الله لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وذكرته وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله. از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت فاشی صلواتی سرداری مرحمت خوب در خدمت روایات کتاب توحید کافی شریف بودیم و در باب فی قوله الرحمن و علی العرش استوا در این قول خدای پاک در این زیل این آیه شریفه و قول خدای پاک تعالی الرحمن و علی العرش استوا مثل روایت قبلیش هم مونده ولی ما یکون من نجوا ثلاثه زیل این با که فی قوله تعالی ما یکون من نجوا ثلاثه الله و رابعهم زیل این آیه شریفه روایتی که وارد شده و روایت هم بسیار عظیم و دقیق است انشاءالله در خدمتش هستیم. در این روایت شریف می‌فرماید که عن و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله على كل شيء ان الله بكل شيء عليم. در این آیه شریفه که خیلی آیه زیبا و عظیمی است در بحث احاطه حضرت حق به عالم و نحوه رابطه حضرت حق با عالم که خیلی قواعد عظیمی هم درش هست، اما در این روایت شریف به بعضیش اشاره کرده. می‌فرماید که اولا در آیه شریف دقت بکنید که چقدر ترتیب و زیبا رعایت تکرارم در یعنی در اینی که داره معنا رو بیان می‌کنه تکرارم در ظاهر ما یکونو من نجوا ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادس، نمیگه ولا رابعه الا هو خامسهم. خیلی زیباست همین خودش که خود الفاظ هم تکرار نشده که میگه اگر سه تا باشن خدا چهارمی است و اگر پنج تا باشن خدا ششمی است، یعنی تعبیری بودش که اگر سه تا باشن خدا چهارمی است، اگر چهار تا باشن خدا پنجمی است، اگه پس ترتیب ظاهری رو رعایت کنه دیگه، ولی نه اگر سه تا باشن خدا چهارمی است، اگر پنج تا باشن خدا ششمی است، یعنی سه و چهار و پنج و شش رو جوری به کار برده که تکرار هم نباشه. یه لطافت خودش در بیان که انسان هم باعث میشه خلط نشه هم در حقیقت زیبایی و لطافت در ظاهر. این حالا نکته ظاهری که تو بحث بود، اما این که در آیه شریفه میفرماید که سه تا باشن خدا چهار میشونه، خود اینجا حضرت امام صادق علیه السلام بیان این رو میکند که فقال هو واحد واحدی و ذات یا هو واحد و احدی و ذات، هر دو خونده شده هو واحد واحدی و ذات که خدای تعالی چرا ما یکونو من نجوا ثلاثه الا الله و رابعهم داره تعلیل و علت رو بیان میکنه، چون خدای تعالی رابطه و وحدتی که دارد وحدتی است که این وحدت حضرت حق وحدت ذاتیه است. اگر وحدتش وحدت ذاتیه و احاطی شد، این در حقیقت با هیچ کدام از افراد، با هیچ کدام از اشیا عین اون شی به معنای این که در مقابل اشیا دیگه باشه نمیشه. در عین این که با اون شی هست، در مقابل اشیا دیگه نیست. چرا؟ چون اون معیتش، اون در حقیقت احاطش بر هر شیئی، احاطه بر تاربود اون شیئه، نه به حدود شیئه، بر حقیقت اون شیئه، نه بر حد شیئه. دقت میکنید؟ چون حدش عدمیست، لذا اشیا صفات در مقابل همه، یک و دو و سه در مقابل همه. اما اگر گفتن صفات این چهار رو میشه، یعنی چی؟ یعنی اصل اونا نیست، نه چهارمیه چهار تا باشه. اگر چهارمیه چهار تا باشه کفره. فقط لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کسانی که گفتن خدا سومیه ستاست کفر، قائل به کفر شدن، چون سومیه ستا یعنی در عرض اونهاست. اما چهارمیه ستا نه به معنای که چهارمیست، یعنی در عرض اونها نیست، نه به معنای که عدد چهار برو صفر میکنن، چون اگر بشمارید در عالم بیرونی ستا بیشتر نیستن اونش که ما میبینیم. اما خدا چهارمی اون ستاست، یعنی از سنخ اونها نیست، از جنس اونها نیست، از معدودی که اونها شماره شدن این نیست. دقت میکنید؟ لذا چهارمی ستاست، نه چهارمی چهارتا. تفتن به این مسئله که اون وحدت حقه الهیه که واحدون، که علت این که خدای تعالی ما یکونو من نجوا ثلاثه الا هو و رابعهم سلام علیکم ولا خمسه الا هو و سادسهم، این در حقیقت علتش وحدت حضرت حق است، اون وحدت ذاتیه که وحدت او کل مسمى بالوحدت غیره قلیل، وحدتش هر مسمای به وحدتی غیر از او وحدتش قلیل است، یعنی وحدتش در حقیقت تمامیت پذیره. حالا چه تو جانب عددی، چه تو جانب در مقابل دارد اون وحدت، اما وحدتی که هیچ مقابل ندارد او وحدت الهیه است که وحدتش مقابل ندارد. لذا نه فقط یکیست که یکتاست، که یکتا دو ندارد. دقت میکنید؟ این وحدت وجودیه است. حالا مثال هم میزنه، میفرماید اگر شما مثلا ما رو تو برکه که ادامه میده میفرماید شما اگر نسبت علمتون رو با اشیاء در نظر بگیرید، علم شما با اشیاء مختلفی که در ذهن شما شکل گرفته، اون علم نسبت علم شما به اشیاء مختلف با همه اختلافاتی که با هم دیگه دارن، اون اشیاء اون معلومات اختلاف دارن، نسبت علم شما به همه اونا علاستواست، چون همه اونا تحت این نظام علم شما یه واحدی است که همه رو فرا گرفته، نه اینکه اونا اجزایش باشن. اگر اجزایش بودن بعضی باید بزرگتر از بعضی باشن نسبت به علم، بعضی باید قریبتر باشن نسبت به علم، درست؟ اما اینجور نیست، همه اونها قائم به علم شما هستن، یعنی علم شما مقدم همه اونهاست، علم شما مقدم اونهاست، تارفود او وابسته است به علم شما، درسته؟ توجه شماست که او رو حفظ کرده. حالا میخواد یک کوه باشد اونی که معلوم شماست، میخواد یک کاه باشد، در توجه شما وقتی کوه رو تصور بکنید یا کاه رو، تفاوتی نیست، تفاوته؟ الان شما کوه رو تصور، چشمتون هم بذارید، یک کاه رو تصور بکنید و یک کوه رو ببینید، این توجه شما هیچ کدام در حقیقت معونه بیشتری نبرده. بله نسبت به مجهولات که انسان یا اون اشیاء سخت و سنگینی که انسان باید تصورش تفکر و رویه بکنه تا بتونه اون رو در حقیقت تصور بکنه، اون مربوط به این است که الان من اون رو نرسیدم بهش، باید فکر کنم تا بهش برسم. اما تصور یک کوه و تصور یک کاه تصور دارم نسبت علم من به هر دو علسه واست و هر دو علم من شامل هر دوی اونها هست و هیچ کدام به علم من نزدیکتر از یکی دیگه نیستند. چرا؟ چون نسبت من به اونها علسه واست، چون همه قائم به در حقیقت علم من هم، درسته؟ این تعبیر که در اینجا واحده همین وحدتی که علم ما به صورتهای ما دارد، یه مثال خوبی است نفس ما به قوای ما چی داره؟ این نسبت رو. اینا مثال ها، خدای تعالی از این مرتبه هم چیه؟ از این تر. اما این مثال خیلی میتونه نزدیک کنه انسان رو که نفس ما نسبت به قوای وجودی ما و اعضا و جوارح ما نسبتش علسه باست، یعنی نفس من قربش به اعضا و جوارح من و به قوای من، نفس من علسه باست، همه اونها احاطه دارد، نفس به همه اونها در تارپود اونها در حقیقت متصرف هست و تحت تسخیر نفس من هستن. البته ممکنه نسبت به قابلیت ها بعضی از اعضا و جواره نسبت به بعضی از اعضا و جواره دیگه لطافت و شدت داشته باشن از این طرف، اما این برمیگرده به قابلیت ها، درسته؟ قابلیت های اون، اما نه این که به قدرت فاعلی نفس من، نفس من نسبتش به همه علسه باز. اما اینها در پذیرش فاعلیت نفس بعضی ها به سرعت بیشتری قبول میکنن این فاعلیت رو، بعضی ها با ضعف بیشتری قبول میکنن، طول میکشه تا قبول بکنن، درسته؟ این دوتا برمیگرده به چی؟ برمیگرده اگر چشم میخواد ببینه بالاخره مرتبه سرعت نور رو بیشتر نمیتونه داشته باشه این چشم، این ضعف چشمه. اما باصره نبصر در رؤیت، باصره در رؤیت چیه؟ زمان ندارد. خود باصره در قوه باصره، در رؤیت باصره زمان نداره، اما بصر زمان میخواد. گوش در حقیقت به عنوان سمع زمان دارد در شنیدن، باید تدریج در شنیدن محقق شود، کلمات پی در پی بیایند، اما سامعه تدریج ندارد. دقت میکنید؟ اینا هر دو دو قوه نفسن، سمع یه عضو و سامعه یه قوه است، درسته؟ اما هر کدوم از اینها قرب و بعدشون به نفس به نسبت قابلیتشونه، هرچند نفس نسبت به اونها علسه باست. این یه مثاله برای چی؟ هم نسبت علم من به معلومات من، هم نسبت نفس من به قواب و عذاب و جوارح من، مثالیست برای این که احاطه حضرت حق رو در نفس من نسبت به اعضا و جوارح من، در اینی که اعضا و جوارح من مختلف و متباعدن، دست غیر از پاس و پا و دست غیر از گوش و در حقیقت چشم، درسته؟ اما در این حال نفس با همه اینا متحد است و همه اینا ظهورات نفس هست و قوام همه اینا به نفس است، درسته؟ و همچنین معلومات من نسبت به علم من، علم من همه معلوماتم رو شامل شده، اما معلومات من با هم متفاوتن، کوه غیر از کاه هست در علم من، واقعا کوه غیر از کاه هست. ولذا هر کدوم از این همه معلوماتی که من اثر برشون مترتب میکنم نسبت به خارج که حاکی از خارج میگیرم و مطابقش درقل عمل میکنم متفاوتن با هم دیگه، اما نسبت نفس، نسبت علم من با این معلومات علسه باز. خیلی نمیدونم مطلب دقیق تونستم عرض برسونم، حالا این تو تطبیق خوب حالا اون یه بحث استطراتیه الان، چون اگه واردش بشیم بحث لذا قوای نفس در حقیقت قوای نفس اونها در حقیقت به مرتبه بصر غیر از قوه باصر است، بصر چشمه، یعنی جز قوای در حقیقت جز قوای نفس ماست، اما بصر آلت باصر است، آلت این قوه باصره میشه بصر. چشم در حقیقت مادیه اما باصره مادی نیست، دقت میکنید؟ باصره مادی نیست اما چشم مادی است، چشم باید باشد تا باصره بتواند عمل کند، اما چشم باصره نیست، اون باصره که ما میگیم از قوای نفس است. خب اینجا میفرماید که پس ما یکونو من نجوا سلاستن الا و رابعون ولا خمستن الا و سادسون ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، چه بیشتر چه کمتر در نظر بگیری الا قوه معهم، ملاک این که رابع سلاسه است و سادس خمسه است الا هو معهمه، یعنی بیانش در خود آیه این است که الا هو معهم، او با شماست، دقیقا خود آیه ذکر شده دیگه، هو معهم او با شماست، مثل علم من که با چیه؟ با معلومات من هست، هو در حقیقت این من با معلوماتم هستم به واسطه علمم دیگه، علم من با معلوماتم هست، هو معهمه و قوام معلوماتم به علمه، درسته؟ قوامشون به علمه، احاطه علمیت الا قوه معهم که تتمه آیه در آیه اومده اینما کانو، قوه معهم اینما کانو، هر جا که در حقیقت اینها باشن خدا اون خدای تعالی با اونها هست، قوه معهم اینما کانو هر جا باشن او در حقیقت با اونها هست. ثم ينبئهم، چون با اونها هست و همه اعمال اونها در مرز در رصد علم الهی هستن و ذات و صفت و فعل اونها در رصد الهی است. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، چه اعمال ظاهری باشه چه اعمال خفیه. چون آیه در رابطه با مایکون من نجوا ثلاثه، نجوا یعنی چیزی که به ظاهر گاهی ممکنه در مقام علن نباشد، در مقام چی باشد؟ خفاست، نجواست. یک دقیقه در گوشی حرف زدن است که در گوشی حرف زدن رو فکر کنم از خدا پنهان کردن، که این در رابطه با منافقینه. لذا میفرماید که ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. مظهریت این که ما یکونو من نجوا ثلاثه الله و رابعهم به واسطه اسم علیمه، ان الله بكل شيء علی. لذا تو حالا روایت هم ببینید احاطه رو احاطه علمیه میگیره در اینجا، که منتها چون علم حضرت حق عین ذات حضرت حق است، احاطه علمیه حضرت حق احاطه ذاتیه است. دقت کردید اینا نکات اینه از خود آیه در میاد، استظهار از خود آیه است نه بیشتر، که انتهای آیه که میفرماید که ان الله بكل شيء علی. چرا ما یکون من نجم سلاسن الله و رابعهم؟ چون هو معهم اینما کانو، چون ان الله بكل شيء علی. این در اصل خود داشته باشی حالا وارد روایت میشیم. هو واحد واحدی و ذات، خدای تعالی واحد است. این واحد بودنش هم نه به معنای واحدهای دیگه که وحدتهای دیگری که وحدت داشتن، بلکه وحدت به وحدت ذات برمیگرده که همون وحدت حقی حقیقی است که هیچ کسی همراه او نیست، وحدت تام است، اطلاع دارد که اون وحدت حقیقی است. خب واحدی و ذات که همون بیان در حقیقت نحوه وحدت است که تقریبا کلید تمام این شبهات سال رابع ثلاثه و سادس خمسه مانی است که واحد است. یعنی این واحد بودنش سبب در حقیقت چی میشه؟ رابع ثلاثه شدنشه. و الا اگر واحد به این معنای واحد یا ذات نبود، رابع ثلاثه نمیشد، رابع اربعه بود، چون اینم کثیر بود دیگه. اما رابع ثلاثه است یعنی واحد است، یعنی در اون جایی که کثیر دیده میشه که به عنوان رابع ثلاثه ما داریم میبینیم واحد است، یعنی حقیقت واحدی بیشتر در اونجا در کار نیست. و الا حق میبر واحدون واحدی و ذات که اون ستا ظهور اینه، که این رابعه اون ستا چی هستن؟ ظهورشن. اگر اون ستا در ارزش بودن رابع ثلاثه نبود، چون اون ستا ظهورشن اون ستا میشن چی؟ واحد بودن او تأکید میشه. یعنی اگر صد تا شدن واحد بودن او تأکید میشه یا نه؟ بذار ظرف آشفتگی یا کثرت درست موجب جمعیت ماست، یعنی موجب وحدتی من میبینم که همه ظهور بود. ظرف آشفته کثرت اسماه، ظرف به صلاح اسماء ظرف آشفته، اصلا ظرف کثرت اسماء، منتها ظرف آشفته کثرت اسماعی است که این کثرت اسماء در حقیقت ظهورات پیدا میکنند، در هم در حقیقت تناکه اسماء دارند. ظرف آشفته یا موجب جمعیت ماست، اگر کسی متوقف بشه در این به وحدت نمیرسه. چون چنین نست پس آشفته ترش باید کرد، هرچی آشفته تر وحدت مؤکد تر. درسته؟ اگر در حقیقت میگه ما یک قرون نجوا سلاستن الا و رابهم ولا خمستن الا و سادسهم، برو بالا تا بگو در حقیقت اگر میلیارد ها میلیارد باشه او در حقیقت فوق همه اونهاست. همه اینا مؤکد وحدت اوست نه مقابل وحدت اوست. لذا کثرت موجودات هیچ خلالی به وحدت او که نمیزنه مؤکد وحدت او است. درسته؟ کثرت ها دارن اونو نشون میدن. اگر یه چیزی در صد آینه جلوه بکنن، صد آینه اونو نشون بده، هزار آینه اونو نشون بده، صد هزار آینه اونو نشون بده، انسان به وحدت او بیشتر پی میبره، چون هر آینه یه جوری داره نشون میده او را. درسته؟ آدم میفهمد که تمام تجلیات تجلیات او است. این خیلی مؤکد تره. و گفتش دیگه قرینا رو آورد که دل بلا فاسمه عمدن دنبال آیه رو خوندن، که دنبال آیه چی بود؟ که میفرماید که ولا ادنا من ذلک ولا اکثر، هر چی بخوای در نظر بگی پایین‌تر یا بالاتر، الا هو معهم اینما کانوا. همین فرمایش شما رو در حقیقت که الله خدای تعالی که انه خدای خدا علم داشت از ازل که یا آقای اسدی بعدن میاد اینجا این فرمایش رو میفرماید، خدا اونجا سمیع است، درسته؟ اونجا این فرمایش رو از اونجا خدا داشت که الا و معهم اینما کانو. میگه اگر میگم رابعه سلاسه است یا خامس سادس است، این به معنای و معهمه. به معنای چیه؟ معیت و معهم اینما کانو. و الا اگر عدد بود، این که نمیشد که هر جا همه هستن و باشد که. این چه عددی است که هر جا هر عددی باشد او هست؟ هم چهاره، هم پنجه، هم شیشه. دقت می‌کنید چطور میشه؟ اگر چهار باشه دیگه شیش نمیشه، هم چهاره هم شیشه، هم هرچی بالاتر بگی هم هرچی بالاتر بگی او هست، درسته؟ اما در عرض اونها نیست. هو معهم معیت الا هو معهم اینما کانو. بعد دنبالش هم که تعلیل کرد به چی؟ به کل شیء علیم، که این رابطه علم حضرت حق است. خب دنباله روایت بفرماید که واحد و واحدی و زاد یا احدی و زاد، هر دو درسته، دو معنا راه دارد. باین من خلقه، میگه این که رابع سلاسه است چون باین من خلقه. باین من خلقه به چه معناست؟ منتها نه به معنای بینونتی باشد که بینونتی که من از شما دارم، جدا بودن من از شما، جدا بودن من از شما از در حقیقت عدم احاطه است نسبت به شما، که من احاطه ندارم به شما و شما احاطه نداری به من، بینونت داریم با هم دیگه وجودن. اما بینونت خدای تعالی با موجودات بینونت نقص و تمام است، یعنی خدا تام است، موجودات ناقصند. خدا غنی است، موجودات فقیرند. دقت کنید موجودات عین فقرند، او عین غناست. این بینونت، یعنی بینونت بین خدای تعالی و موجودات چه بینونتیه؟ با این من خلقه بینونت فقر و غناست، که اینا عین فقرند، او در حقیقت عین غناست. اینها فقر ذاتیشونه، او غنا ذاتیشه. دقت کردید؟ این با این من خلقه و الا در حقیقت در روایات دیگه الا ماشاءالله دارد که خدا تعالی باقی نیست. دقت میکنیم باقی نون اما لاچی بالمزایله، درسته؟ باقی نی که مزایله و جدا باشد نیست، اینجور اینگونه نیست، چون با اینهایی که ما میشناسیم بینونت ها، بینونت های ازلیست، بینونت های جدا بودنه، بینونت های زوالیست که من اونجا نیستم اینجا هستم، درسته؟ اما اون حقیقتی که حدی ندارد و رابطش مکانی نیست و عددی نیست، بینونتش هم بینونت چیه؟ عددی یا بینونت در حقیقت ازلی و مکانی نیست، درسته؟ پس در حقیقت با این من خلقه و بذاک و صف نفسه و به همین در حقیقت بینونت خدای تعالی خودش رو وصف کرده که چیه؟ لیس کمثله شیء. این بینونتی که وصف نفسه چیه؟ لیس کمثله شیء. لذا باین من خلقه به معنای لیس کمثله شیء، نه به معنای در حقیقت این که این در حقیقت شیء رو زائل است، ازش جداست، ازش که ما بینونت ما این گونه است. بینونت خدای تعالی لیس کمثله شیء است. این نکتهش لکه لیسه کمسته ایش هست، نکته دقیقیه که بینونت به معنی وصفه به این نفسه او چی جور رو از وصفه نفسه او؟ وصفه نفسه او به لیسه کمسته ایش هست و هوا به کل شیء محیط. اما در اینی که باین است محیط هست، ما هر موقع باین بشیم از چیزی دور شدیم، درسته؟ بینونت های ما به گونه ایست که از چیزی که باین باشیم از او دور شدیم، جدا شدیم. اما خدای تعالی باین است، باین بودنش محیط بودنه. باین است یعنی باین نقص و تمام، باین فقر و غنا، درسته؟ اما غنی وقتی باین است از فقیر، احاطه بر فقیر دارد. بینونتش بینونتی است که همراه با احاطه است. اما بینونت های ما بینونت جدا شدنه، دور شدنه. هرچی به هم نزدیکتر بشیم قرب بیشتری پیدا میکنیم، اما خدای تعالی هرچی از اینها دورتر میشود به اونها نزدیکتر است، درسته؟ دنا در حقیقت چی؟ دنا فی علوه و علا فی دنوه، درسته؟ قریبون فی بعده و بعیدون فی قربه، که در حقیقت اینها در حقیقت تعبیرات خیلی عظیمی است در روایت، که اونجایی که خدای تعالی رو میخواییم تنزیه کنیم، تنزیه خدای تعالی این تشبیهشه. چرا؟ چون تنزیهش تنزیه مادی نیست که این جدایی باشد، تشبیهش تشبیه در حقیقت جسمانی نیست که تشبیهش منافی با تنزیه باشد. هم تشبیه جین تنزیهه، چون میگیم دنا نزدیک است، این دنا نزدیک بودن تشبیه دیگه، فی علوه در اینی که علوه است و جداست و دور است و در حقیقت علوه مرتبت دارد و علا علوه مرتبت دارد، فی دنوه در اینی که قرب دارد و نزدیک است، درسته؟ اینا در حقیقت قرب فی نعیه و نعا فی قربه، نعی به همزه که این قرب و بود این هم خیلی تعبیر اینا عظیمه، یعنی اگر کد مطلب که با این من خلقهی و بزا که وصف نفسه و هو به کل شیء محیط، این رو اگر کسی خوب دقت کنه خود خیلی از روایات و ادعیه و خیلی فرازهای مختلف خیلی خوب آشکار میشه. خب و هو به کل شیء محیط بالاشراف والاحاطه والقدره، احاطه حضرت حق به عالم، احاطه اشراف، احاطه علم است، بالاشراف، بل اشراف یعنی چی؟ اشراف یعنی همون رابطه علمیه که در حقیقت قوی بر ضعیف، قدیر بر در حقیقت عاجز، غنی بر فقیر، که همه اینها رو معنای نقص و تمام بگیرید، نه به معنای احاطه مادیه، غنی مادی نگیرید یا قدیر مادی نگیرید، خودتش بیشتر از جهت ماده این مجبور تن بده، نه، قدیر به معنای قدیر به ذات، قادر به ذات، تمام و نقص به معنای تمام و نقص، بالاشراف محیط بالاشراف و احاطه و القدره، که اگر میفرماید که به کل شیء محیطون، یعنی در اونجایی که در عینی که باعث است محیط است، بالاشراف و احاطه که احاطه در حقیقت همون قدرتشه که بیان قدرت رو هم میاره، و القدره که لا یعزب عن بو، بلا فاصله قدرت رو و اشراف رو داره معنا میکنه به چی؟ به علم. چرا؟ لا یعزب عن بو مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچی از او پنهان نیست، چون اشراف و احاطه دارد چیزی از او پنهان نیست. یعنی اشراف و احاطه، اشراف و احاطه چیه؟ علمیه است. منتها چه علمی؟ ما تا میگیم علمیه که انه من مثلا اینجا نشستم دارم رفتار شما رو نگاه میکنم، این که اشراف نیست، اینم یه مرتبه از علمه، اما اشراف علمی به تاربود وجود اوست که سر رو علن او رو داره در بر میگیره، که هیچ چیزی از او مخفی نیست، و چون علمش هم عین قدرتشه و علم و قدرت عین ذاتشه، این تاربود در حقیقت علمیه تاربود قدرتیه هم هست، تاربود ذاتیه هم هست، دقت کردی؟ چون علم و قدرت عین چی هستن؟ در خدای تعالی عین هم دیگه هستن و هر دو عین ذاتن. لا یعزب عن مثقال ذره فی السماوات، مثقال که میگه از باب این که خفی ترین شی رو از جهت مثلا اشیاء در نظر بگیره، که مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، شبیه آیه شریفه که ولا ادنا من ذلك ولا چی؟ اکثر، در اونجا اومد، اینجا هم در جانب علم میفرماید ولا اصغر من ذلك ولا اکبر از اون ذره و العلم و بالاحاطه و العلم، که این احاطه و اشراف، احاطه و احاطه اشراف علمیه است، بالاحاطه و العلم سلام علیکم ورحمت الله، لا بالذات، چون احاطه ذاتیه که ما میشناسیم این است که ذاتی بر ذات دیگه اگه بخواد احاطه پیدا بکنه آبی و محوی میشه، یعنی یک کره در درون کره دیگه قرار بگیره، این کره که احاطه دارد بر او آبی و محوی، این رو میگه احاطه ذات بر ذات، یه ذاتی بر یه ذات دیگری چیه؟ احاطه پیدا کرده. الان این صفحه بر این نوشته ها احاطه دارد، چون این نوشته ها در درون این صفحه محقق شدن، درسته؟ این احاطه ذات بر ذاته که نوشته های ذاتی دارن، صفحه ذاتی دارن، احاطه ذات بر ذاته، میگه لا به ذات، یعنی احاطه ذات بر ذات نیست تا حد پیدا کند و حاوی و محوی شود و مکانی، بلکه احاطه بل علمه، منتها چون علم این ذاته، احاطه ذاتی هم معلوم میشه که در کار، منتها نه احاطه ذاتی که اینجا میگه نفس شده که حاوی و محوی باشد، دقت کردیم؟ بله،
ذاتی
هست که حاوی و محوی نیست. خب دیگه هم وقت همین توضیح میدادیم، میگه خلاصه از در رسیدید و خلاصه میخواید همه رو برگردید خیلی توضیح بدید، همش هم وقت داشتیم همین رو گفتیم، احاطه علم مثل علم انسان به معلوماتش، مثل احاطه نفس انسان به اعضا و جواره، علم انسان به معلوماتش، احاطهشون احاطه تام است، همه قائم به او هستن، مثال دیگه مثالش این است که معلومات انسان، علم انسان نسبت به اونا علی سواست و همه محیط، علم ما محیط به همه اونها، لحظه قفلت بکنه انسان همون رفتن نیستن، درسته؟ چون احاطه داره، چون اینا قرب و بعد هم علم ما به اونها نداره، چون همه اونها به توجه نفس، به یک توجه نفس همه الان چی هستن؟ به یک توجه نفس الان همه هستن، به یک توجه نفس دقت می‌کنی؟ الان من یه صحنه رو که در نظرم میارم به یک توجه من همه اونها هستن، لذا نظام عالم به یک اراده حضرت حق محقق است. هرچند در نظام وجود این تغییرات و این در حقیقت تدریجات مشهود است، به لحاظ ضعف قابل است که اون اراده چی هستش؟ اون اراده در این طور وجودش طول میکشه تا تحقق پیدا بکنه، مقدمات و در حقیقت اون اعدادات لازم است تا این در حقیقت نسل آخر هم اون تدریج اونها محقق بشن. اما و ما امرنا الا واحده کلم هل بسه یا کلم هل بل بسه بله؟ هر دوتاشو داریم، اما زیل اینجا و ما امرنا الا واحده کلم هن بالبسر، درسته؟ او و همینجا اومده او و اقره کلم هن بالبسر، مثل در حقیقت چی هستش؟ یه لمحه بسر هست، یه نگاه، یه اراده حضرت هم و ما امرنا الا واحده. لذا در حقیقت اما این که این همه در حقیقت اشیاء متکثره میبینیم، ارادات متکثره در کار نیست، چون اگر ارادات متکثره بود کثرت را پیدا میکرد. این کثرت ها به لحاظ قابله، به لحاظ فعله، نه به لحاظ در حقیقت اون خدای تعالی خالق. بله، استدلال نوایی مقابل این
بذات
چیه؟ متوجه شدم
چیه؟
در اینجا بلعه
علم نابستان.
بله،
بسیار غیر بله بلعات و علم نیست.
چرا دیگه لا اکبر، یعنی در مقابل بالاحاطه و علمه، یعنی میفرماد بالاحاطه و علم لا بالذات، یعنی احاطه احاطه چیه؟ یعنی اینجا در این قدر اشراف، اشراف احاطی و علمی است، لا بالذات که ذاتی بر ذاتی، چون اگر ذاتی بر ذاتی باشد اون ذات دیگه غیر از این ذات میشه، حتی حاوی و محوی باید باشه، اما احاطه علمی که شد اون در حقیقت معلوم میتواند چی باشه؟ معلوم عین علم باشه، همینجوری که الان مثال علم و معلوم خدمت شما عرض کردم. بله، دی اینا بیان داره دیگه، الان اگه وارد این بشیم که حالا چطور میشه در این که عرض کردیم قرب و بعد مربوط به کیه؟ به این طرفه، یه وجودی سعه دارد در اخص، درسته؟ میشه صادر اول در همون اراده خدای تعالی، دیگری در حقیقت زیغ دارد میشه حیولا در عالم وجود، درسته؟ پس این سعه و زیغ موجودات در استعدادات که باعث میشه یکی رو صادر اول بکنند، یعنی اون اراده ذاتی حضرت، اراده حضرت حق، او اخذ در حقیقت به تمامه و اولا میکنند و دیگری در حقیقت چی؟ آخرا اون اراده رو اخذ میکنند و محقق میشود. این بر میگرده به قابل ها دیگه، یعنی بله به حسن مرتبه، یعنی استعداد بفرمایید، یعنی استعداد، نه استعداد مادی، به لحاظ در حقیقت چون مرتبه هم باز بعدا سوال پیش میاد که مرتبه و استعداد از کجاست، اونها رو جای خودش رو داره دیگه. احاطه حاوی و محوی همیشه مادیه، لذا احاطه ذات به ذات احاطه حاوی و محویه، مثل یک کره یا آب در لیوان، آب در لیوان، لیوان احاطه دارد بر آب در خودش، درسته؟ کوزه با آبی که درش قرار گرفته، احاطه حاوی و محویه، اینا همیشه احاطه حاوی و محوی، احاطه به ذات، یعنی یه ذاتی بر ذات دیگر احاطه دارد، اما احاطه علمیه و اشراف علمیه ذات بر ذات نیست، همچنان که تو انسان احاطه علمیه احاطه چی ازش؟ احاطه است که معلوم نسبت به عالم و علم در حقیقت چی هستش؟ به صلاح اون محات هست، منطقه نه به معنای ذات به ذات، بلکه به معنای قیومیت علم نسبت به او، قبام در حقیقت او به علم.
تو تفسیر این آیه که فهمت روایتی هم هستش
خب الان من تو ذهنم الان نیست، ولی کن ظاهرا خلاصه این روایاتی که اومده تفسیر داده و ما امرو زیل همون آیات دیگه رجوع بکنیم که میگه ما مشیت الهی هستیم، لذا اونجا داره که و ما امرنا الا واحده در آیه میفرماید که اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، که اون در حقیقت کن فیکون الهی، مقام کن با یکون دو تاست، مقام کن واحد است، مقام یکون متکثر است، چون یکون در حقیقت چی هستش؟ به لحاظ فعل است، کن به لحاظ اراده الهی است، دقت میکنید کن به لحاظ اراده همون مقام امر و نواهد است، یکون به لحاظ خلق است و اخذ است و پذیرش است، لذا یکون مضارع آمده و در حقیقت پذیرش و استمرارش داره، چون فعل الهی استمرارش در پذیرش، در حقیقت استمرار در پذیرش استمرار است که یکی پس از دیگریه.
اینکه حدود جهات تو عالم ماده مطرحه، تو عالم مجردات هم نمیشه گفت حالت به ذاته، یعنی بگیم مثلا خدا ذات همه این حق هم دیگه این چیزی نیست
به ذات، یعنی ذات به ذات، یعنی احاطه به ذات، یعنی یه ذاتی بر ذات دیگری. اونجا اگر بخوایم بگیم احاطه ذات بر ذات، باز همین اشکال پیش میاد، منتها بگیم احاطه حاوی محوی مکانی نیست، باید بگیم حاوی و محوی در حقیقت طور دیگری معنا کنیم، اما دو ذات در نظر گرفتیم. اما احاطه علمی که شد فقر و غنا مطلق میشه، لذا ذات دومی چیه دیگه؟ ذات نیست، اون با اون با وحدت حقی حقیقی حضرت حق سازگارتر. هر کسرتی که بوی تکسر بده از این برداشته شده با این بیانی که اینجا فرموده، لأن الاماکن اون تا مثال بارزش البته در اماکنه، لأن چرا لا به ذات است؟ بیان لا به ذات اینجا، لأن الاماکن محدودتون تحویها حدود اربعه فاذا کان به ذات لازم حل حوایه، چون در حقیقت اماکن حد دارن و محدودن که حدود اربعه اونها رو در بر گرفته، حدود اربعه به لحاظ این در حقیقت چی هستش؟ شما سطح رو که در نظر میگیرید طول داره یه عرض، وقتی که میخواد این در حقیقت با یه سطح دیگه در حقیقت ارتباط پیدا بکنه، اونم یه طول داره یه عرض که حدود اربعه در حقیقت به یک عنوان، حدود اربعه به معنای شمال و جنوب و شرق و غرب به عنوان دیگری، اشکالی ندارد که حدود اربعه او رو در بر گرفته. فاذا کان به ذات، اگر بخواد این هوای و این احاطه به لحاظ به ذات باشد، لازم محل حوایه حتما باید بر این چهار در حقیقت طرف، بر این چهار به اصطلاح گوشه او هم احاطه پیدا کرده باشد که لذا حاوی و محوی میشه و اونم حد پیدا میکنه. اگر بخواد بر اونها مطابق اون حاوی اونها باشد، اون هم چی پیدا میکنه؟ حدود اربعه رو پیدا میکنه، لذا خدا محدود میشه. پس احاطه به ذات نیست، احاطه به ذات نیست، حواستون باشه، نه اینکه ذات حضرت حق محیط نیست، احاطه به ذات یعنی ذات به ذات، احاطه به ذات یعنی ذات به ذات در مقابل احاطه علمیه که معلوم عین عالمه، معلوم در حقیقت قائم به عالمه، دقت کنید معلوم قائم به عالمه، علم مقبله در حقیقت معلوماته، مثل علم من نسبت به من، مثالش علم من نسبت به من که همه معلومات من قائم به منه، هیچ در مقابل من ارزندامی ندارم، درسته؟ همه اونا قائم به منه. فی قولی الرحمن علی العرش استوا، در ذیل این آیه شریفه چهار روایت ایشون آورده که سه روایت اولیش خیلی نزدیکه به همه با یک در حقیقت اختلافایی. حالا سه تا روایت رو تون بخونیم که ایشالله به بیانش هم برسیم. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن قول الله عز و جل الرحمن علی العرش استوا فقال استوا علی کل شیء، توجه داشته باشید، استوا علی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء، این روایت اول. حالا بعد میگردیم. در دومی ان ابا عبدالله علیه السلام سئل عن قول الله عز و جل الرحمن علی العرش استوا فقال استوا من کل شیء، قبلی چی بود؟ علی کل شیء، اینجا استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. سومی روایت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عبدالرحمن ابن حجاج سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعالی الرحمن علی العرش استوا فقال استوا فی کل شیء، اولی علا، دومی من، سومی فی، استوا فی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء لم یبعد منه بعید و لم یقرب منه قریب استوا فی کل شیء. خیلی تعبیر سرایت تکرار نیست، اگر کسی به نگاه اول نگاه بکنه و این سه تا حرف رو دقت نکند تصور میکنه که خب آخری رو می آورد مرحوم کلینی از دو تای قبلی که باید بکرد دیگه، نکته ای نداشت که، چون آخری کامل تر از همه اون دو تا بود از جهت طول عبارت، در حالی که استوا علی کل شیء، استوا من کل شیء و استوا فی کل شیء سه در حقیقت چی هستش؟ سه نوع استوا رو داره بیان میکنه و بیان در سه روایت مختلف شدن و سه طور بیان دارن، درسته؟ پس تکرار نیستن. حالا ایشون میفرماید که الرحمن علی العرش استوا، ما یقین داریم که لیس کمثلی شی، لذا استوای حضرت حق به معنای استوای مکانی نیست. یعنی این که خدای تعالی بر جایی جلوس کرده باشد و مکانی رو اشغال کرده، قطعا این نیست. این سلب مسئله است که ما وقتی میگیم استوا بر این، در حقیقت صندلی یعنی نشستن بر روی این، درسته؟ این نشستن بر روی این، این نشستن مکانی است که من اینجا نشستم و شما در اون مکان نشستید. استوا در حقیقت بر اون مکانی که نشستید. پس این اصل مسئله است که این خدای تعالی. اما اگر استوا علی کل شیء در حقیقت معنا بشه که علی عرش استوا، بر عرش استوا دارد و عرش مقام همه موجودات و تدبیر همه موجودات هست، یعنی استوا مساوی است نسبتش در این روایت، معنا کرده که لیس شیئون اقرب الیه من شیء. لیس شیئون اقرب الیه من شیء چه معنا شده برای استوا؟ چون استوا یه معنای احاطه و استیلاست که الرحمن علی العرش استوا احاطه دارد. یه معنای استوا مساوی بودن است، یعنی الرحمن علی العرش استوا یعنی خدای تعالی در مقام عرش نسبتش با تمام موجودات چی هستش؟ مساوی است. لیس شیء اقرب الیه من شیء، هیچی به اون نزدیکتر از چیز دیگری نیست و مساوی است نسبتش. چی و کی میتواند و چگونه میتواند نسبتش با همه اشیا مساوی باشد در جایی که نسبت او با اشیا وضع و محاذات نداشته باشد و مکانی نباشد؟ اگر از عالم ماده انسان خارج شد و اون حدود عالم ماده رو که وضع و محاذات و قرب و بعد مادی و مکانی بود رو ازش دور شد، هر حقیقتی که از عالم ماده جدا بشه نسبتش به اشیاء مادی الاستواست. از کردم دیگه به اشیاء مادی نسبتش الاستواست. حالا این خیلی حرف توشه ها، خیلی حرف توشه که بعدها خلاصه نفس ما که از بدن تعلق جدا میشه و همین الان این استعداد درش هست چون تعلق دارد که نسبتش با همه اجزای عالم چی بشه؟ اگر یه موقع بفرمان انسان کامل همه عالم وجود بدنش محسوب میشه و قدرت تصرف در همه عالم وجود داره، چون نسبتش استوا نسبت به همه، چون از عالم ماده او فرا رفته و نسبتش به همه عالم وجود الاستواست. اگر مجردات نسبتشون به همه عالم الاستواست، لذا تکثر مجردات نسبت به عالم تکثر من جهتنه، یعنی من جهت فعلشون تکثر دارن نه من جهت ذاتشون. یعنی مجردات تکثرشون زباد متکثره نیست، بلکه چی هستش؟ به لحاظ افعال متکثره. اینو تو پرانتز داشته باشه که بحث سخت و سنگین نیست، که تکثر مجردات تکثر زباد نیست، به لحاظ تکثر افعال مجردات متکثرن. لذا جبرئیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه، الف سلام علیه خلاصه به آلاف تحییت و سنا البر بر حضرت عزرائیل خلاصه و همچنین میکائیل، همین ها اسرافیل، همین ها سلام الله علیه مجمعین، این ها در اقیقه چی هستن؟ این ها یک ذات هست، منتها یک ذات هست، یعنی حقیقت ذاتیشون تکثر ندارد. به این بیان بگید حقیقت ذاتشون تکثر ندارد، بسیار زبات متکثره نیستن، بلکه به لحاظ فعلشون، به لحاظ اون تعلقی که میگیرن، یکی ملک موکل بر به صلاح علم میشود و دیگری ملک موکل بر حیات و دیگری ملک موکل بر چی؟ مثلا بر خلاص موت و دیگری در حقیقت ملک موکل مثلا بر چی؟ به صلاح اون انتزاع و نقل اون چارتا که ذکر کردن. خب یا رزق، بله میخوای رزق جان؟
نفوس ما که مجرد هست، اما خب ما این تبکیه به ذات که مثلا من شما نیستم یا
ما چون تعلق داریم، تعلق ما چون نفس جسمانه در این که ذاتش مجرده و تعلق دارد به بدن، همین است که باعث شده که دینم در همینجا تصرف میکنه، میاد بیان میکنه در این که تو به این بدن تعلق داری میخواست سعش رو آشکار بکنه، لذا میگه همسایه تو در اقصی هستش، وظیفه توست دیگه به او، پدر و مادرت، نمیدونم فرزندت، نمیدونم دوستانت، نمیدونم مؤمنی، نمیدونم انسانها، نمیدونم عالم، دقت بکنی تمام اینها تو مرتبه انسان رو بخواه چکار بکنه؟ تو توسعه بده که همون روحی که تعلق به این بدن داشت در اینی که به این بدن تعلق داشت در این حال میشه چی باشه؟ در این حال همین ها میتونن جزء افعالش محسوب بشن. این کشش در این هست، لذا نبی ختمی در حقیقت همه ما جزء شؤونش محسوب میشیم. حالا این بحث البته دور میشه، بحث دقیقیه. حالا بگذارید این کلیده شد، بذارید ما که یه حرف رو بزنیم بعدا خلاصه پیش رو بگیریم، ولی اگه بنا باشه این حرفا رو بخواید از همینجا پیش رو بگیرید وقت نمیزنید، چون میبینید که چی میشه، درد سر داره. اما تو ذهنتون باشه همینجا به عنوان یک اصل موضوع یه وقتی دیگری سوالش رو بکنید که ما جرأت بکنیم این حرف یه نکته دیگرش رو بگیم، یه جور جرأت بکنیم، چون جرأت میخواد این حرفا رو زدن و الا خلاصه زودی همین تکثر ملائکه به افعال بودن یک باب عظیمی رو در علم و در جریان وحی و در راه دین ها ایجاد میکند که خیلی مشکل گشاست. منتها بذارید حالا اینا یواش یواش پس بخوره. بله،
تلسه با بودن مجرد عالم ماده، مثلا نفس هم مثال دادیم، اون نفس هم نسبت به قوا هم احساس تلسه با بودن میکنیم، ولی نسبت به اعضای مادیمون مثلا من الان یه خاری بخواد به پام بره خیلی حساس نیستم تو خاری بخواد تو چشم بره.
این به لحاظ این طرفه، نه به لحاظ نفسه، به لحاظ قوابله. یعنی از کردیم که قرب و بعد اینها با هم قرب و بعد در نظر چشم من در حقیقت تو نسبت به اعضا چی هستش؟ اگر قرار باشه چشم فدا بشه یا پا، درسته؟ چون عضو بلیسیست در حقیقت پا و دست خودشون چی میشن؟ حاقل برای چشم. این ترتب به نسبت قوابله، نه نسبت به نفس ما. نفس ما اینها رو الاستواس پیشش، یعنی الاستواس به این معنا که در حقیقت او مطلق است نسبت به همه اینها. همه اینها مثل مثل فرزندانشن برای او. اما این فرزندان بعضی چی دارن؟ نسبتشون برای حفظ این بدن، برای حفظ این بدن، نه برای حفظ نفس، برای حفظ این بدن چی هستن؟ بعضی رئیسی ترن نسبت بعضی دیگه.
نفس دستو میاره جلو.
اصلاً این در حقیقت ترتبی که ایجاد میشه به لحاظ این است که بقای این بدن چی هستش؟ بر بعضی اثرش بیشتر است تا بعضی دیگه، لذا فدای هم دیگه بشن مانع ندارد. در جوامع هم همین جوریه، در نظام اجتماعی هم همین جوریه، در نظام تکوین هم همین جوریه. تمام عالم با اینکه خدای که خدا نسبتش به همه عالم الاستواس، اما عالم مادی و تمام قوانین وجود مقدمه است برای وجود انسان. اگر قرار باشه انسانی نباشد یا عالم نباشد، امر دائره بین این دو تا باشه، عالم نباشه انسان با فرض مسئله است دیگه. عالم در چون مقدمه وجودی است، قطعاً باید در حقیقت اولای از مقدم است. خب میفرماید که استوا علی کل شیء، در استوا علی کل شیء، ببینید در هر کدام از اینها الرحمن و ناظر است، الرحمن و علی العرش استوا، علی در اینجا با اون علی تناسب دارد که الرحمن و علی العرش استوا، لذا استوا علی کل شیء. دقت کردید که این علی حالت است، استیلاست، در عین تساوی نسبت، این تساوی نسبت که چیزی قریب تر به اون نیست از چیز دیگری، ولی استیلا سبب این استواست که استیلا اون حالت است، همون در حقیقت چی هستش؟ این اشراف و استیلا سبب است که احاطه‌ای باشد که این احاطه همه چیز نسبت به او مساوی بودن، نه به معنای مادی. دقت کنید، مساوی بودن یعنی قرب و بعد نداره به این معنا، نه مساوی بودن دو شی که مساوی بودن در یک چیز با هم تساوی دارن. تساوی در حقیقت دو چیزی است که در یک چیز با هم مشترک باشن. میگیم این در حقیقت دو تا سی با این دو تا پرتقال تساوی دارن عددن، درسته؟ از جهت عدد دو تا با هم یکی هستن، اینا با هم، این خط با اون خط تساوی دارد، یعنی از مقدار، از در حقیقت مقدار سانتی مترش این دو تا با هم دیگه چی هستن؟ تساوی. پس تساوی توش دو چیز خوابیده. اگر اینجا ما میگیم مساوی، مسامحتا نمیگیم مساوی. مساوی در اینجا به معنای چیه؟ به معنای که قرب و بعد در کار نیست. به این معنا تساوی به معنای این است که نسبتش با همه مساوی است، یعنی قرب و بعد در کار نیست. استوا یعنی همین، تعبیر خود استوا از مساوی زیباتر است. خب بله، از کردم استیلاست دیگه، منطقه استیلایی که یعنی علا استیلا رو میرسوند، اما استوا دیگه فقط استیلا رو نمیرسونه، استیلا تساوی و اون مساوات رو میرسونه. در اینجا مساوات به همین معنی که از این قربه بوده، اما اون علا استیلا رو میرسونه.
در آیه بعد که در روایت بعد که فرمود استوا من کل شیئن، در استوا من کل شیئن ناظر است به آیه نحن اقرب الیه من حبل الورید، نحن اقرب الیه من حبل الورید، قرب حضرت حق و اشیا من در اینجا، در اونجا استوا علا بود، درسته؟ اینجا نحن اقرب الیه من در حقیقت حبل الورید، که این من حبل الورید بیان من با بیان فی در اونجا، نه بیان من در حقیقت از قر از رگ در حقیقت گردن به اون نزدیکترم یا از رگ های وریدی. دیروز مجلس قبل عرض کردم که ورید هم اطلاق به مجموعه رگ های وریدی میشه که سر تا سر وجود انسان رو فرا گرفته، هم اطلاق به رگ گردن میشه که در حبل رگ وریدی که خون رو در حقیقت داره، هم که این در حقیقت هر دو شامل میشه، هر دو اصطلاح به کار، هرچند اون اولی اولاست که از این رگی که سر تا سر وجود بدن انسان رو فرا گرفته و در تمام وجود انسان پخشه، خدا اقرب الیه من حبل الورید، از این حبل الورید خدا نزدیکتر است، درسته؟ پس این چه قربیه من حبل الورید؟ معلوم میشه که قربش قرب مکانی نیست، من این قرب من قرب مکانی نیست، همچنان که استوا علی احاطه مکانیه نبود، جلوس مکانی نبود. اینم نسبت به دومی که استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء، که ناظر به آیه نحن اقرب الیه من حبل الورید. و در روایت سوم که میفرماید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل الرحمن علی العرش استوا، فقال در حقیقت فرمود که استوا فی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء، فرمودن ناظر است به هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هو الذی فی السماء اله فی در اونجا فی السماء اله، یعنی رابطه در حقیقت اون الوهیت حضرت ها که هو الذی او کسی است که فی السماء اله، نه فی السماء سماهون، دقت بکنید که سماع الهون، یعنی اون مثل همون مایکون من نجوا ثلاثه الا و رابعهم، که در سما با همه ارض و طولش او اله است، یعنی رابعهم مایکون من نجوا ثلاثه الا و رابعهم، که این هو الذی فی السماء الهون، در عین اینکه سما قائم به اوست اما او سما نیست، و هو الذی فی الارض هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، یعنی هم در نظام سماوات از سماوات و خصوصیت سمایی مبرا چون اله است، و هم نسبت به عرض با اینکه عرض قیامش به اوست و قیوم عرض اوست، از خصوصیات عرضی مبراست که فی الارض الهون، در عرض هم اله است. دقت کردید که این پس علا برگشت به الرحمن علی العرش استوا، من برگشت نحن اقرب الیه من حبل الورید، که سن و قرب الهی رو داره بیان میکنه در این سایه، و سومی فرمود که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بعد بلا فاصله رو ببینید در روایت به اصطلاح بعدی میفرماید من زعم ان الله من شیء او فی شیء او علی شیء فقط کفر، اگر کسی هر سفاری که در این سه روایت به صورت سه تا روایت مجزا آورده دقت میکنی، حالا در اینجا جمع کرده به این جهتش که من زعم ان الله من شیء او فی شیء او علی شیء فقط کفر، از این که بگه خدا من شیء است علی شیء است و فی شیء است کافر شده. قلت و فسر لی، پس اگر بخوایم بگیم چی بگیم پس اینها رو؟ فرمود که قال اعنی بالهوایت من شیء، اعنی بالهوایت من شیء له او به امساک له او من شیء سبقه، اگر کسی اینها رو معنا به این بکند که اگر معنا بکند که بالهوایت من شیء من الشیء له، اگر این رو به معنای هوایه حاوی و محوی بکنن یا به معنای علا اگر میکنن به معنای امساک بکنن که این روی او قرار گرفته و این نگهش داشته، من نشستم و صندلی، صندلی من رو نگه داشته، امساک در حقیقت این، دقت بکنید من شیء اول فی شیء دوم علا شیء داره معنا میکنه، لفظشن نش مرتبه ها، که اعنی بالهوایت من الشیء، هوایه یعنی این در حقیقت از اون نشأت گرفته و او حاوی بر اینه، او حاکم بر اینه، محیط بر اینه، بالهوایت من الشیء، علا شیء یعنی این در حقیقت بر او قرار گرفته، یعنی او نگهش داشته، به امساک لا او من شیء سبقه، که در حقیقت برای چی؟ علی شیء، که علی شیء اگر شد اون وقتی میشه من شیء سبقه، که این در حقیقت اولی شد. بله به امساک برای بیفی از کدم فی، یعنی قرار گرفتن در او، که به امساک او من شیء سبقه که علا باشد، که در حقیقت او سبقت دارد، چون او در حقیقت داره اینو این بر او قرار گرفته، لذا او سبقه بر این او من شیء سبقه، که در روایت اخرى دارد من زعم ان الله من شیء فقط جعله مهدسا، اگر از چیزی باشد خب اون شیء مقدمه بر این است، اگر باشد پس این میشه خدا میشه مهدس، و من زعم ان او فی شیئن، اگر در چیزی باشد فقط جعله محصورا، او حاوی بر این می شود، او به منزه اما ان او علا شیئن فقط جعله محمولا، اگر بر شیئی قرار بگیرد پس حاملش میشه اون در قرار چیزی که این برش قرار گرفته، مثل صندلی که میشه حامل من در اینجا، پس علا به معنای در قرار چی میشه؟ محمول میشه. اون فی به معنای چی میشه؟ محصور میشه. و من به معنای چی میشه؟ مقدس میشه، و چون قبل از او سبقت گرفته بر او. این در حقیقت چهار روایت شریف بیانش گذشت که فلیس شیخون اقرب الهی من شیخ لم یبعد من هو بعید، دور از او دور نیست، چون نسبت او به همه چیز چی بود؟ الاسوا بود دیگه، نه قرب او قرب محاذات و بس و محاذات نبود، بلکه قرب در حقیقت مانند قرب علم بود، که مثالش عرض کردیم، علم نسبت به معلوماتش چی هستش؟ الاسوا هست، همه معلومات نسبت به علم الاسوا هستن، منتها چون علم این ذاته، ذات همه موجودات هم نسبت به ذات حضرت حق نسبتشون الاسوا هست، هرچند در اونجا ذاتی در مقابل ذات حضرت حق باقی نمیماند، که همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، درسته؟ لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، یک ذات است در اون روز که لمن الملک، کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده که لله الواحد القهار. بله
بله
نه دیگه، اون الرحمن علا، چون اونجا ببینید معنای علا و فی و من در حسه برگشتش به یه حقیقته، هیچ کدوم جدا نیستن، اما همونجور که در لغت اینها با هم تمایز دارن، مثل اسماء الهیه همونجور که تفاوتشون مفهومی است ولی مصداقش یه حقیقته، علا و فی و من تفاوت مفهومی رو دارن، لذا در جهت هم ما بیان کردیم هر کدوم ناظر به یه آیه هستن که در قرآن آمده، تفاوت مفهومی رو دارن، اما علا و فی و من نسبت به خدای تعالی که ذات حیثیت نیست خدا، اگر ذات حیثیت بود همین تکثر در خدا را پیدا کرده بود، لذا علا و من و فی نسبت به خدا نسبت صدقیش و مصداقیش واحده، اما نسبت مفهومی متکثره، چنانچه اسما متکثرن مفهومن، اما این هم دیگه هستن و این ذاتن مصداقن نه مفهومن.
بنا
از کردن دیگه یه بیان مفهومی داریم، یه در قرد چی داریم؟ مصداق داریم، که لذا می فرمون الرحمن و علال عرش سوا یه حقیقت مصداقی داره، که به لحاظ اون حقیقت مصداقی اون استیلا و اون احاطه من و فی و علا یکیه درش، به لحاظ مصداق داره بیان مصداق. اما یک در حقیقت بیان مفهومی داریم، که بیان مفهومی من غیر از فیست و علا غیر از در حقیقت من است، دقت کردیم اون بیان مفهومی، لذا سه تا بیان آورد و در روایت آخر هم جمع کردیم، اگر کسی علا و فی و من رو به معنای ظاهریش بگیره که اولیش به تو ذهن مادی خطور میکنه، این چی هستش؟ این فقط خبره، در حالی که خود هزارات در سه تا روایت یه بار معنای فی گرفتن، یه بار معنای من، یه بار معنای علا، منتها من و فی و علا در رابطه با خدا رو به معنایی که با خدا سازگار است لیس کمثله شیء است گرفتن، نه به معنایی که ما میشناسیم، معنایی که ما میشناسیم یعنی مصداق ما که ما میشناسیم، اون بحث مصداق مفهوم سر جاش باشه.
اول ناظر به مصداق داره بحث میکنه، روایت چهارم ناظر به مفهوم،
نه روایت چهارم مصداق، اما روایت چهارم مصادیق در حقیقت اونی که ما میشناسیم، چون مصداقی است که ما میشناسیم، که من و علا و فی با اون مصداقی که ما میشناسیم، میگه اگه کسی با این مصداقی که میشناسید بیان بکنه فقط کفره، دقیق میکنی چون راه ندارد مثل به خدا، اما اونجا قرینه میاره میگه منظور من مصداقی است که در حقیقت عبور کردیم از این مصادیقی که شما میشناسید، لذا عرض کردیم الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، لذا اون مرتبه مصداقیه اتمه در حقیقت این حقیقت هست. خب
استاد
ظاهراً دیگه مثل که وقت گذشته لم یقرب منه بعیدون و لم یقرب منه قریب استوا فی کل شیء در روایت هشتم که بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثلا این علاو این عرش حسودش هم به یه معنی اون معنی رو
حالا عرض رو نشد معنی بخونی ما دست شما درد نکنه خیلی معنی دست شما درد
نکنه
بله
سوال مثلا جهد عرش بیو رفت و سه روایت اول عرش به معنی کلشای معنی کردن
نه کلشای نگیم
نه خب مخاطب برای سوال نشد چرا عرش رو ازت به علا کل شای معنا کرد؟
حالا عرش رو بعدا اگر یه موقع یادم بندازید اگر ایشالا یادم نره دفت به معذر میشه. عرش رو در حقیقت معنای عرش رو هم بکنیم که تفاوت عرش با قبل از عرش چیه؟ قبلیت رتبیه عرش و غیر عرش تفاوتشون در چیه؟ که اینجا میگه الرحمنو علل عرش استوا، یعنی آیا الرحمن قبل از عرش استوا نداشته؟ در مرتبه عرش استوا دارد یا این مرتبه عرش سلام علیکم سلام علیکم استوا دارد؟ استوا دارد
قبل از استوا بوده
عرض میکنم. حالا ببینید این نکته رو دقت بکنید، آیا این الرحمن و علل عرش استوا به لحاظ خداست که استیلاءش از مرتبه عرش شروع میشه یا به لحاظ مخلوقات هست که از مرتبه عرش استیلاء رو میفهمند؟ دقت کنید نکته دقیقی ها، یعنی ممکنات از مرتبه عرش استیلا رو میفهمند، نه خدا از مرتبه عرش استیلاش آغاز میشه.
مرتبه
عرش اون مرتبه ایه که مدبر و مقدر همه عالمه، مرتبه تدبیر عالمه. لذا ممکنات در مرتبه عرش خدا رو مستولی میبینند، نه خدا در مرتبه عرش مستولی است. دقت کردی؟ و الا خدا قبل از عرش هم چیه؟ مستولی بوده. خب رو رحمان رحمت عامه است دیگه، ربوبیت جزش اون رحمته، رحمت عامه است. مالکیت هم هست چون ربوبیت تابع مالکیت هست، مالکیت نباشه ربوبیت نیست. رحمان شامل همه اینا میشه، یعنی مالکیت هست، ملوکیت هم هست، تدبیر هم هست، همه شما رو شامل، استیلا تو همه شما رو شامل.
چون فقط جلال و محمول هم بعد میگفت فقط جعله و حامل با ادامت بعد خدا
نه من رو صندلی قرار گرفتم، من محمولم به سر صندلی حامل منه. درسته یحمل عرش ربک یوم اذن ثمانیه، اونا حامل میشن. درسته خدا میشه محمول دیگه، خدا محمول چه میشه حامل دیگه، بس میشه محمول. خدای تبارک و تعالی میشه محمول در اون بیان اقاط هست دیگه. این علاوه معنای استیلاست، نه علاوه معنای محمول. این به معنای مادیش میشه محمول، اون به معنای حقیقیش میشه حامل، یعنی اونها شونه این میشه. مختص یعنی وقتی که گفتیم من یعنی از اون نشأت، یعنی این از اون نشأت گرفته، یعنی اون قبل از این است. وقتی که من شیئن یعنی میگیم فرزند از پدر است، یعنی پدر میشه سابق بر چی؟ بر فرزند دیگه. اگر گفتیم او من شیئن هست یعنی خدای تعالی قبلش چیزی دیگری هست که سبقت بر او گرفته. اگر قبل از اون چیزی دیگری هست پس خدا میشه مختص.
یعنی این ها سه زباطی باشند و قبلن باشند در عرض حضرت هر.
قدیم
قوامشون و خدمتشون به هر چیزی بایستون به لحاظ ذات حضرت حق در مقابل او که نیستن که همه استعدادها و همه در حقیقت علم حضرت حق هم مثل همین توی مثلا به علم
ما به حق قدیمیم دیگه ما به حق قدیمیم نه به تعیین خودمون خدیم
یعنی مرتبه این
ثابت
قدیمی من به خدمت حضرت حق به علم حضرت حق بگیم به علم حضرت حق به ایمان نه به این ذاتی و به این جوری که ما الان به این
خدمت زمانی کلا باید برداریم دیگه تو این وسط تو این بحث
خدمت زمانی معنا نداره خدمت زمانی نسبت نه به اشیاء مادی معنا دارد نه به خدا راه دارد نه خدا قدیم زمانیه چون خدای تعالی قدیم بر زمان که معنا نمیده بهش قدیم زمانی در حقیقت خودش در حقیقت زی حده دقت میکنید لذا قدیم زمانی زمان بر خدا حاکم نمیشه حتی خدمتش
خب پس این استعداد به حساب خارجشون که به حساب خدمت اینا معنا داره دیگه اینا حادثه اینا این هم که کلن جدا
استعداد در خارج میشه زوات ما در خارج
آره این بلاخره حادث بودن ولی ریشه این استعدادها الان محل بحث
یعنی اینا همون علم الهی است که تجلی میکنه شما بگید
خب علم الهی چرا یکیش میتونم بیشتر یکیش کمتره اون
تمام اون چیزی که در عالم امکان تحقق داشته باشه در علم الهی در حقیقت ثبت و ضبط هست امکان تحقق
خصوصا همینه این چیزی که میگید میفرمایید که امکان تحقق داره صحبت. چرا متفاوتن
اگه یکسان بودن که در حقیقت این علم نبود که اگر یکی بودن این تفاوت یعنی هر چیزی که امکان داره اگر هر چیزی که امکان داره یه چیز فقط بود
چون امکان جبریه
دقت میکنید اگر هر چیزی که امکان داره فقط یه چیز بود این دیگه در حقیقت هر چیز نبود یعنی این که هر چیزی که امکان داره امکان وجود دارد یعنی انسان در حقیقت اینجوری امکان وجود دارد اسب هم امکان وجود دارد نمیدونم حجر هم امکان وجود داشته در عالم هر کدوم یه مرتبه‌ای از وجود و یه ظهوری از وجود این اسماء الهی این همه اسماء متکثره است همه اینها ظهورات میخوان ترکیبشون هم ظهورات میخوان درسته؟ همه اینها امکانات
الا ماشاءالله میشه آلمان باشه میتونیم به این معنا بگیم اصلا غیر از این امکان نداشته یعنی باید این استعداد رو متفاوت باشه یعنی خود این استعداد این
صاحب باشه که جواب خودت با این باشه ببین باید سلام علیکم ورحمت الله شما خوبه جان سلامت باشه در خدمت هستم
ذاتن نمیشه
که مثلا میگه چرا شما میگه چرا نمیشه چرا نمیشه میگیم برگشت میکنه به علم الهی اگه شما میگید نه ما همین مطلب بگی ذاتن نمیشه من قبول میکنم خب ابن نداره شما اینو قبول کن ما دستیم بالاترشو بگیم به شما که برگشت میکنه مطلب علم الهی که اونجا در حقیقت برمیگرده به حقیقت به مرتبه علم و اون چیزی که هر چیزی که امکان تحقق دارد در عالم علم بهش تعلق گرفته و در عالم وجود هم محقق میشود
اون امکان استعداد این ثابت
جبری هر چیزی یعنی هر مرتبه وجودی ظهوری که این مرتبه ظهور هم امکان وجود در حقیقت داشته باشه یعنی محال نیست ممکنه نیست این در حقیقت در علم الهی به او تعلق گرفته و تحقق هم پیدا میکنه یا کرده است همه اینها اگر غیر از این بود یه مرتبه وجود امکان وجود داشت ولی که خدا به این تحقق نمی‌داد گفت نمی‌خوام یعنی فیض حق محدود بود درسته لذا تمام مراتب وجود تحقق پیدا کرده یعنی کسی نمی‌تونه چیزی رو تصور بکنه که امکان وجود داشته باشد حیثیت در وجود داشته باشه امکان وجود داشته باشه خدا تعالی محققش نکرده باشه
اینجا این چیز رو اصل گرفتیم گفتیم این یک چیزی امکان اینو داشته
این چیز که میگیم یعنی مرتبه از وجود یک مرتبه از کمال مرتبه از کمال
یعنی ما اینجوری فرض کنیم بگیم مثلا فرض کنیم در اصل فرض بگیم مراتب مختلف وجود میشه فرض کنیم حالا کار ندارم شرق شد اینا ندارم
خب بله دیگه
خب این یعنی این مقوله دیگه
ما که داریم میگیم
مثلا مثلا محل بی نهایت هم رو استعداد شدیش تو بیاد پایین بعد خداوند مطابق با این خلق کرده
خب بله یعنی علم الهی به تمام این مراتب قرار قرار قرار
که میشه قرار قرار قرار
قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار تصور کردیم ما بعد از این تصور داریم میکنیم که اینها رو اما خدای تعالی همه اینها همه مراتب وجود در حقیقت مراتب علمش تعلق داشته و وجودش هم محقق میشه از اون کلن حالا بعد به ازنش میشه بعدن اشاره
چه این عین ثابته رو افراد اختیاران انتخاب میکنن یا مجبورن به همون عین ثابته
که اختیار نیست
خب بعضی میگن کسی حتی حرام زاده بودنشون هم خودش انتخاب کرده یعنی اینا میگه چون این با من میگه میتونم تغییرم بدم ولی
مثلا اون انتخاب با این انتخابی که ما تو دنیا میایم متفاوت انسان وقتی به دنیا اومد عین ثابتش در حقیقت اون تو اون عین ثابت جبر نیست دقت میکنید اون عین ثابت ما عین ثابت که تا میگیم بلافاصله یه چیزی که مثلا سبت و سبت تمام شد اون تعلق همه وجود من توی عالمی که فرازمانه اصلا اون فرازمانه، این زمان در قشن اوست.
ان شاء الله که بعد از نماز خدا حافظ شما.